سلسله مباحث مصطفی امینی‌خواه با موضوع وقتی همه خواب بودند. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خطبه سید الشهدا علیه السلام خطاب به نخبگان جامعه رو با هم مرور میکردیم در این جلسات. حضرت گلایه هایی داشتن از نخبگان و وضعیت جامعه رو محصول اهمالکاری نخبگان دونستن، این که نخبگان وظیفه‌شون رو انجام نداده، کسانی که باید رصد میکردن شرایط رو، باید میگفتن، باید حرف میزدن، اینها کار خودشون رو انجام ندادن. امام حسین علیه السلام از این گله دارن. خب وقتی که هیچ کس حرفی نمیزنه، وقتی همه عافیت طلب میشن، یه نفر مثل حسین ابن علی وقتی سخنرانی بکنه و حرف بزنه و موضع بگیره، اون میشه تندرو. این قاعده بوده همیشه و با همین حرفم حسین ابن علی رو کشتن. گفتن حسین تندروه، خیلی تند میره، میخواد جامعه رو آنارشیستی پیش ببره، این اصلا تن نمیده به قانون، قانون پذیر نیست. اینا چیزایی که در مورد امام حسین علیه السلام گفته شده، تحلیل بنده نیست، گفته شده در مورد امام حسین علیه السلام. با این جمله کشتن ابا عبدالله رو، گفتن او میخواد شق عصای مؤمنین کنه، یعنی عصای مؤمنین رو، یعنی جامعه رو، پایه های جامعه رو دو نیم کنه، مردم میخواد دو قسمت کنه. او اصلا مردم رو تقسیم کرده به دو گروه. چرا بین مردم اختلاف میندازی؟ این حرفی بود که به ابا عبدالله الحسین میزدن، میگفتن جامعه یک پارچه شده. حضرت حرفشون این بود که جامعه یک پارچه بر کفر، که این وحدت و یک پارچگی که مزیتی نداره، افتخاری نداره، اینکه همه یک پارچه باشن برای اینکه پیغمبر رو به فراموشی بسپرن، همه در پشت کردن به پیغمبر یک پارچه باشن، یک جامعه آرام و متحد. نه این آرامش به درد میخوره، نه این اتحاد به درد میخوره. بعتصمو به حبل الله جمیعا، اگه قرار جمع بشیم زیر سایه حبل الله باید باشه، دستمون به این ریسمان باید باشه، به این ریسمان باید متصل باشه، نه اینکه همه در رها کردن ریسمان اتحاد دارن. این حرف ابو عبدالله الحسین بود و توقع هم اول از عوام، عموم مردم نبود. حضرت از خواص و نخبگان توقع داشتن و در این خطبه ملاحظه فرمودید در جلسات قبل، حضرت بیش از همه از علما گله میکنن و کسانی که میفهمن مسائل رو، تحلیل دارن، میتونن بسنجن، ولی سکوت میکنن. میدونن کی برحقه، میدونن کی درست میگه، میدونن کی غلطه، میدونن کی یزید رو میشناسن، حسین ابن علی رو میشناسن، کلمات پیغمبر رو در مورد حسین ابن علی شنیدن، کلمات پیغمبر رو در مورد بنی امیه شنیدن، عبارات پیغمبر اکرم در مورد معاویه عبارات عجیبی بود. میگن نسائی که صاحب یکی از کتاب سننه برای اهل سنت، او رفته بود در مصر، ظاهرا کشور مصر، و بهش گفتن که خب تو فضایل اصحاب رو زیاد بلدی، تو کتابات نوشتی، در مورد معاویه چه فضیلتی از پیغمبر نقل شده، اینو برای ما بگو، ما افتخار کنیم. گفت حقیقتش من هرچی گشتم فضیلتی در کلمات پیغمبر نسبت به معاویه پیدا نکردم، یه جمله فقط پیغمبر در مورد معاویه دارن، اونو براتون نقل میکنم. گفتن چیه؟ گفتن پیغمبر اکرم اومد پشت حجره معاویه، صداش زد، گفت بیا کارت دارم. بعد معاویه گفتش که دارم غذا میخورم. پیغمبر دوباره صدا زدن، معاویه دوباره گفت دارم غذا میخورم. پیغمبر سه بار صدا زدن، معاویه گفت دارم غذا میخورم. حضرت این جمله رو درباره معاویه فرمودن، فرمودن لا شبع الله بطنک، الهی این شکمت سیر نشه. گفت در مورد معاویه من فقط همینقدر شنیدم از پیغمبر اکرم. اونا گفتن که تو جعالی، جاهلی، خودت اینا رو از خودت دروردی. ترم نسائی از بزرگان علما بود، سنن نسائی از جزء کتب اصلی اهل سنت، گرفتن تو نمد پیچیدن انقدر با لگد کوبیدن تا کشتنش. که این فضیلت رو تو چرا این جمله پیغمبر در مورد معاویه رو داری میگی؟ ببینید وضع چطور میشه گاهی؟ اونجا یه نخبه و یک آدمی که جزء خواصه بخواد حرف بزنه خیلی هزینه داره براش. جمله پیغمبر در مورد معاویه رو داره میگه و کسیه که حرفش سنده اینجور باش برخورد میکنه. خب معلومه که همه سکوت میکنن. وقتی هم که همه سکوت کردن یه نفر که داد بزنه این میشه تون رو. غیر از اینه؟ همه ساکتن. تو چرا داد میزنی؟ تو چرا جوش آوردی؟ تو چرا بهت برخورده؟ نکنه تو کاسبی؟ کاسبیت به هم خورده؟ به امام حسین هم میگفتن. تو کاسبیت به هم خورده. ما اومدیم کاسبی تو به هم زدیم. همه ساکتن. ببین همه ما رو میخوان. همه سکوت کردن. تو چرا حرف میزنی؟ این بود که تونستن فضا رو دست بگیرن علیه ابا عبدالله الحسین و حضرت تو خیلی راحت مثل آب خوردن به شهادت برسونن بدون هیچ مانعی. هیچ مانعی نبود. گیر اصلی ابا عبدالله الحسین ما نخبگانه. با جامعه نخبگانی حضرت اینجور صحبت کردن. بذارید من عبارات رو بخونم جلسه آخره، خیلی هم نمیخوایم معطل کنیم عزیزان رو. تعابیر امام حسین علیه السلام خیلی عجیبه. می‌فرمایند که و بالله فی انفس الناس مهابتن یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف. شما تو جامعه آبرو دارید، خطاب به نخبگانه. آدمای شریف از شما در دل خودشون هیبت دارن، آدمای ضعیف هم شما رو اکرام میکنن. بعد فرمود و یؤثرکم من لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده. آدمایی هم که با شما برابرن باز شما رو ترجیح میدن نسبت به خودشون. شما جایگاهی دارید تو جامعه، تحویلتون میگیرن. تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها. مردم وقتی کارشون گیر میفته میان به شما پناه میارن. خوب موقعیت نخبگان رو حضرت دارن تشریح میکنن. بعد بگن من چه توقعی از شما داشتم که اجابت نکردید. یه کسی وام میخواد، یه کسی کارش گیر افتاده، یه کسی مجوز شهرداری میخواد، میاد از شما میگیره. آبرو دارید، امضای طلایی دارید، خون خوب، جن خوب، نمونم چی از اینا دارید، آبروی موقعیتی چیزی دارید، حرفتون پیش میره. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر. شما مثل بزرگ منشا تو خیابون راه میرید، اسپورت دارید. اینجور منظور حضرت اینه. تو خیابون که میاد یه آدم معمولی نیستین یه گوشه بیاد بره. جماعتی پشتتونن، جماعتی جلوتونن، جماعتی دورتون رو میگیرن. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام به حق الله. اینا همه رو به برکت انقلاب دارید. نه حرفای ابو عبدالله الحسینه. خیلی جالبه. از اون فهمون شما نخبگان یک جامعه دینی هستید. مردم به خاطر اینکه شما رو مسلمون میدونن، توی این جامعه دینی مؤثر میدونن، به شما احترام میذارن. به خاطر اون حیثیتی که دارید تو این جامعه دینی. و این کنتم ان اکثر حقهی تقصرون. ولی شما اکثر حقوقی که یک نخبه جامعه دینی باید به جا بیاره رو به جا نمیارید. فاستخففتم به حق الائمه. حق امامتون رو سبک شمردید. فاما حق الضعفا فضیعتم. بعد حضرت میان تو حقوق اجتماعی. خیلی جالب. بذارید من اینو بخونم بعد کم کم یکم با هم اختلاط کنیم سر این بخش که بخش نهایی بحث بوده. این چند روز ما کلی جوالدوز به خودمون زدیم دیگه. از روز اول هم گفتیم این جوالدوز رو میزنیم، یه چند تا سوزن داریم آخر کار، اونو انشالله دوستان خودشون رو آماده کنن برای اون سوزن. حالا شما اطباء که مردم سوزن زیاد میزنید یا مینویسید یا میزنید، خلاصه یه چند تا هم سوزن بخورید این جلسه آخر قربتن الالله. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم فلا مالن بدلتمو. شما نخبگان جامعه دینی فقط فکر بخور بخور هستید، دست بخشنده ندارید. تو جامعه دینی وقتی کسی نخبه میشه یعنی هی باید ببخشه، یعنی هی مردم پشت در خونه جمع میشن، هی باید امضا بزنه برای اینکه کار مردم را بیفته، یعنی هی باید پول بده، یعنی هی باید وام بده، یعنی هی باید کمک کنه. نامه امام رضا به امام جواد علیه السلام رو خوندید؟ امام جواد 6 ساله تقریبا در مدینه، امام رضا علیه السلام در مرو نامه‌ای دارن حضرت، خیلی عجیبه. نامه نوشتن به پسرشون، مرحوم صدوق نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. نامه نوشتن: پسرم، به من خبر رسیده تو رو که از منزل میخوان بیرون بیارن، فقرای مدینه پشت در خونه جمع میشن از تو کمک بگیرن. این محافظینی که بعضن دور و برت هستن، کسایی که دلسوزی میکنن برات، تو رو از در کوچیک پشتی میبرن که مردم با خبر نشن. مردم پشت در بزرگ جمع میشن. به حقی علیک، به حقی که من بر تو دارم، قسمت میدم از در بزرگ میری همیشه این مقدار پول تو جیبت میذاری، اینقدرم کمک میکنی. حضرت تعیین کردن به سادات اینقدر میدی، به فقرهای معمولی اینقدر میدی، به حقی که من به گردنت دارم. مردم پشت در خونه جمع شد، اصلا نخبه تو جامعه دینی یعنی همین. نه که مسئولو میخوای ببینی، یک سال باید بری بیای، تازه رئیس دفترش رو از تای کوچه یه دید بزنی، خواستگاری که نیومدی. طعمه نیست به گردنت، امیرالمومنین فرمود. ریاست موقعیت طعمه نیست بری اشغال کنی. این حال روزه، پس فردای ما هستا. این سوزن من اینجاست. مگه این مسئول فعلی از کجا در اومدن؟ از کجا اومدن؟ از همین حوزه و دانشگاه دیگه، از همین جا اومدن دیگه، کجا اومدن؟ ما رو تو دانشگاه تربیت میکنن برای اینکه اینجور نخبگانی بشیم بعدن یا نه؟ اصلا میگن برو دانشگاه، این اگه میخوای انقدر حقوق داشته باشی اون دانشگاه برو، انقدر حقوق داشته باشی این دانشگاه برو، انقدر برد بعدن وزرا تو اون دانشگاه، این دانشگاه بری بعدن فلان جاها رو بهت میدن، اون یکی دانشگاه. اصلا از اول داره تقسیم طعمه میکنه. قبول داری حرف منو؟ اینجور نخبگانی میگه چرا تو جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئول خوب نداریم؟ بعضی مردم میشنیدن میگن، میگن آقا فلانیو که میگید اونجور، این یکی میگید اینجور، اینو میگید اونجور، این چه جامعه دینیه که هر کی مسئولش میشه فاسد میشه؟ بخاطر اینکه اینجوره. مکانیزم نخبگی تو جامعه ما مشکل داره. همین عبارت ژن خوب، این تهش اینه، خروجیه. مکانیزم نخبگی تو جامعه ما اینه، ژنم خوب بود. خلوز میخوام، یعنی به من داره میگه خاک تو سرت که ژنت خوب نیست. ما از اول دیگه تو این سیستم بار اومدیم دیگه، ژنمون خوب میشه. تو هم یه خورده دمپر وزرا و رؤسا و اینا باشی، اصلا ژنت اتوماتیک خوب میشه. امیرالمومنین وقتی که حکومت رو ازش گرفتن رفت تو خونه نشست، حکومت دستش بود صف اول بود. ما دقیقا برعکسیم، ریاست رو میگیرن همش تو خیابوناییم، دیده بشیم، رأی بیاریم. به محض اینکه رأی بردیم دوباره عشق و حال و کیف و ویلا و اینا. اینا من اصلا بحثم رفتی به الان نداره، من دارم در مورد تحلیل میکنم شرایط دوره ابو عبدالله الحسین رو. اینا عبارات حضرت دیگه، من که از خودم که در نمیارم که فلا مالن بذلتمو، شما بذل مال ندارید. ولا نفسن خاطرتم به حال الذی خلقها، شما از کسی دفاع خودتون رو به خطر نمیندازید برای کسی. خیلی جالبه. دیشب به من تماس گرفتن دوستان از عراق، میگه آقا کارگر شرکت هپکو و آذرچی بود، آذر آب، گفت این بنده خدا، این از سوریه اومده جز مدافعان حرم بوده، اومده اینجا گفته آقا حقوق ما رو بدید، گرفتن سر و صورتشو خونی کردن انقدر زدنش. حالا من خیلی به اون بخش سوریهش هم کار ندارم، حالا از سوریه هم نیومده بود کسی حق نداری همچه غلطی بکنه. بعدش که صداش در نمیاد، بابا لااقل صدامون در بیاد. حضرت که اینجا میفهمن خودتو به خطر بنداز، یعنی مسئول باید بیاد اونجا وایسه، یعنی رئیس اینا باید برون اول باشه، کتکر رو رئیسه باید بخوره. همین هم ما راضیم، فقط همینقدر که حرف بزنن، ما به همینقدرش راضیم، همینقدر اقرار کنن وضع مردم چطوره، بگن آقا ما حالیمونه که درد دارید، میفهمیم نمردیم، میفهمیم مشکل هست. یه جوری توضیح میدن آدم احساس میکنه ایران کجاست، من برم اونجا زندگی کنم. گاهی حرف زدن برخی مسئولین آدم میشنوه، مثل که من عقلم کمه نمیفهمم تو بهشته این آقایون بهشتی که درست کردن. ما تو نعمتیم فراوان الحمدلله، باید شکر بکنیم نعمتایی که داریم، ولی کم و کاسی فراوون داریم، اونم عموما به خاطر بی‌عرضگی مسئولینمونه. این ور اون ور هم نداره، همه رقم بی عرضه داریم الحمدلله، همه طیفی بی عرضه داریم الحمدلله. دیگه ما روزای قبل همه طیفی رو زدیم دیگه، تا ائمه جمعه هم رفتیم دیگه که امروز بتونیم یکم درد و دل کنیم. نه کجا میان مگه؟ همین ماهاییم دیگه. شما مسئول فردا هستید یا نیستید؟ فردا بالاخره یه جایی، یه کاری، یه موقعیتی دارید دیگه. همینه دیگه، همینه. اینجوری میشه. اصلا دوست داریم یه جایی بریم، یه موقعیتی پیدا کنیم که آیندهمون تأمین بشه، پامون صفر بشه. من اونجا که برم دیگه بعدن دیگه 10 تا هیئت مدیره عضوم و دیگه حل دیگه. طعمه نیست به گردنت، طعمه نیست که فکر کنی ورداشی داری میبلدی، یه تکلیفیه باید ادا کنی. یه ذره کم بذاری مسئولین درصد انحرافش مثل ماشینی که سرعت داره دیگه، ماشینی که با 50 کیلومتر بر ساعت داره سرعت میره، این خطر انحراف به چپ و لغزش و چپ کردنش مثلا 20%. ماشینی که با 80 تا داره میره اون مثلا 40%. ماشینی که با 160 تا داره میره چقدره؟ یه دونه یه لحظه فقط فرمون رو کج کنه 10 تا ملخ خورده. تفاوت مسئولی و مردم عادی اینه. برای همینم هم زود ماشاءالله چپی زیاد داریم، ریزشامون زیاده تو نخبگان. عموم مردم سعی و سالم دارن میرن آروم آروم، این نخبگان ها هی از این ور چپ میکنن، از اون ور چپ میکنن، باز یکی دیگر رو میاری، باز این وری چپ میکنه، اون یکی رو میاری این وری چپ میکنه. خیلی سخته تو جامعه دینی نخبه بودن، این با بقیه دنیا فرق میکنه. ببینید توقعات امام حسین، بذار من بخونم اینا لاقل یه بار گفت، لاقل یه بار حدیثش خونده شده باشه. فرمود ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، شما با هیچ کسی به خاطر خدا دشمنی نمیکنید. جالبه. الان من و شما با چند نفر به خاطر خدا دشمنی داریم؟ بفرمایید. داریم دشمنه به خاطر خدا داریم؟ با کسی به هم زدیم، به قول امروزی یا کات کردیم به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا؟ اینا اگه نباشه بعدن آدم در معرض انحراف و لغزش و ریزش. فرمود انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسوله و امانا من عذابه، با این حال ادعاتون هم میشه، میگید که ما که الحمدلله وضع خوبه و اصلا جز اصحاب رسول الله. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تهل بكم نقمت من نقماته، من میترسم خدا عذابش بیاد شما رو بگیره. چرا؟ لانکم بلغتم من کرامت الله منزله فضلتم بها، چون شما تو جامعه دینی موقعیت ویژه دارید. حرف امام حسین اینه، چون شما تو جامعه دینی موقعیت ویژه دارید، من میترسم تو ترسم به این جهنم. و من یعرف و یعرف و بالله لا تکرمون. شما حزب اللهیا رو تحویل نمیگیری، اکرام نمیکنی. همین که به قدرت رسیدی از این پا به رهنای کف خیابون دیگه کسل شهنت میشه دفاع کنی و با اینا باشی و همش دوست داری بالا بالا آب بپری، کاخ الیزه و این مرونور باشی. اینا نخبگان فاسد جامعه دینی هن که هر وقت حسین ابن علی ها کشته می شوند متهم ردیف اول قتل ابو عبدالله اینها هستند و اینها انقدر قدرت دارن که می تونن حسین ابن علی ها رو تکه تکه کنن. ما که دستمون به نخبگان فعلی که نمی رسه، نخبگان بعدی رو که دستمون رسیده دیگه، شما هایید انشالله با اونا حرف بزنم. نخبگان فعلی که من برم یه حرف رو بزنم که حداقل 6 ماه حبس میبرن برام، غیر از اینه؟ کدوم مجمع نخبگانیه الان من میتونم برم اینو بخونم منو نزنن، بیرونم نکنن، فوشم ندن؟ با شما که بعدن میخواد مسئول بشید، کاری بشید، با شما میشه حرف زد. و انتم بالله فی عبادهی تکرمون و قد ترون عهود الله منقوزه فلا تفزعون،
میبینید عهدای الهی داره نقض میشه، صداتون در نمیاد، عهد خودتو نقض کنن داد میزنی، عهد خدا رو نقض میکنن صدات در نمیاد. به یه مسئول بگی بالای چشت ابروه، 10 بار دادگاه میکشتت، بعد میگی آقا مثلا به امام حسین توهین شده، حالا سخت نگیرید. نامرد، به تو توهین بشه کوتاه نمیای، به امام حسین توهین شده. حضرت امام رضوان الله علیه، من 2 برش از تاریخ براتون بخونم که این 2 برش کاملا افراطیه، بخونم اینو، خدای تو شاهد باش من وسط این دانشگاه، تو این شهر، تو این تهران، تو این منطقه، تو این موقعیت دارم این حرفا رو میزنم. 2 برش از تاریخ خودمونه، اینا اتفاق افتاده. یه آقای رادیو اول انقلاب، بزرگترهای جلسه یادشونه، مجری رفت تو خیابون به مناسبت میلاد حضرت زهرا. بزرگترها یادتونه دیگه ماجره که دارم میگم. چه سوالی پرسید؟ گفت شما مثلا الگو تو زندگی کیه؟ بعد یه خانومی چی گفت؟ اوشینه. بعد این آقای مجری گفتش که شما خب حضرت زهرا الگوتون یعنی نیستن؟ گفت من خیلی کار ندارم، من از اوشین الگو میگیرم. امام چی فرمودن؟ فرمودن حکم این خانم اعدامه. حکم اونی هم که پخش کرده، ناظر پخش رادیو هم اعدامه. برنامه زنده که نبوده، تولیدی بوده، اووردن دادن، نگاه کردی چه کردی، پخش کردی، یعنی قبول داشتی که پخش کردی. بزرگترین توهینا رو به خود امام میکردن. بنی سعد چقدر به امام توهین میکرد، صداش در نمیومد. بحث زهرا توهین میکنه، تحمل نمیکنه. این نخبه جامعه دینی اینه، اگه میخواد عاقبت به خیر بشه. چند تا داریم تو مملکت اینجوری؟ چند تا دیدید اصلا تو عمرتون این شکلی؟ چقدر خلوص میخواد؟ چقدر باید یه آدم از نفس گذشته باشه؟ تو جامعه دینی کسی یک ذره هوای نفس داشته باشه، نخبه بشه، بعدا دستش تو خون ابو عبدالله آلوده میشه، انقدر خطرناکه. از خودش باید گذشته باشه. عهد منو نقض کردن به درک، از حق مردم کوتاه نمیام. مسئول جمهوری اسلامی چی میگه؟ حق مردم به درک، حرف دلش اینه، این حق خودم، این فلان چیزی که در مورد من گفته اینو کوتاه نمیام. یه وقتی زهرمو میریزم، یه انتقاد میکنم دیگه، من نمیخوام حرفای بزنم که شما باز بخوام برداشت سیاسی بکنید، چون واقعا بحثم ربط به هیچ جناح و هیچ فرد و اینایی نداره، حرف کلیه. این حرفا رو شما 50 سال بعد هم میتونید بشینید دوباره گوش بدید، بدون اینکه همیشه هستن اینجور آدم ها. بحث من که ایکس و ایگرک نیست که، تو وقتی که انشالله انقدر روش بکنیم که نخبگان جامعهمون رو از خواص اندالله، از اونا انتخاب کنیم. ببینید شهید حجاجی رو، از خدا هم داره کار میکنه برای ما. میگه ببین من جامعه نخبگانیم این شکلیه. گفتن آقا این شهید حجاجی که شهید شده فرمانده شهید قومی، اصلا کسی از فرمانده او حرف نمیزنه، یه سرباز جز بوده، 2 بار کلن اعزام شده سوریه. چقدر همه تشییع میلیونی رو دیدید دیگه، دیروز و امروز و حالا اصلا میشالا در اصفهان، این همه شهید ما اضافه حرم داشتیم. حضرت آقا امروز فرمودن دیگه، رفتن که آره پیکر شهید حجاجی، فهمونن شهید زیاد بوده، این یه کارای خدا بی حکمت نیست، این یه ویژگی داشته، خدا خواسته دیده بشه شهید حجاجی، این یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ این امام زمان برجسته کرده میگه من اینجوری، 313 تا اینجوری داری؟ اسم و رسمم ندارن. معلومه امام زمان اینجور آدمایی رو بر تو ظهور که میشه دفعه محسن حجاجی ها میان مسئول میشن. تو کجا بودی؟ داشتم اونجا کتاب میفروختم، نجف آباد اصفهان. چی شد یه دفعه با اینا مسئول داریم تو مملکت؟ با اینا که خربار نمیارزن برای امام زمان، اینا رو که تای تریلی میریزیم میبریم به اطراف شهر تخلیه میکنیم انشالله بعد از ظهور. محسن حجاجی ها باید بیان بالا، هم که میگه از آخر مجلس شهدا رو چیدن، همینه، اون پشت پشته دارن کار میکنن، صداشون هم در نمیان، به درد میخوره، خالصه اصلا نمیبینه خودشو، اصلا برای خودش چیزی نمیخواد، میره کار میکنه، زحمت میکشه، هرچی در میاره میره کتاب توضیح میکنه بین مرد، تا وقت خالی پیدا میکنه میره اردو جهادی. من اردو جهادی هم بین فقرا وقتی میرم که یه تیم خبرنگار بغل اون باشن، چهار تا عکس بندازن که این تو این کپر ما بودیم، بعدا تو انتخابات بالاخره این عکس ها در میاد، به درد میخوره. کسی نمیدونه یه همچین آدمی هست داره کار میکنه، باید بگیرن قطعش کنن، مثل شیشه عطری که محکم به دیوار میکوبن تازه بوی عطرش در میاد. این شهید حجاجی ها اینجوریه، اینجور وقتایی تازه بوشون به من شامل است. ببین ابو عبدالله حسین اینجا خیلی تعبیر عجیبی دارن، این جمله خیلی برا من عجیب بود. حضرت از چی دارن گله میکنه؟ این دیگه خدا وکیلی به همه ما میخوره، به خود من از همه بیشتر. فرمود ول امی ول باکم و زمنا فی المدائن مهمله لا اله الا الله. فرمود آدمای نابینا، آدمای گنگ، آدمای زمینگیر تو شهر شما هیچ جایگاهی ندارن آقایون نخبگان. شما ببینید داد اینا برسید، خدمات اجتماعی، معلولین، محرومین. خیلی حرفه ها، خیلی سنگینه. من و شما چقدر میریم به اینا سر بزنیم؟ همین آسایشگاه روبروتونه، خبر دارید؟ همین خیابون شریعتی وارد بشید، اون طرف خیابون آسایشگاه معلولین. چند بار رفتید این دانشگاه؟ چند بار رفتن بچه‌هاش اردو؟ چند بار بردید آقا بریم راهیان نور؟ من حالا مثل بعضی از این روشن فکرام نیستم بگم هرچی پول داری مکه نرو بده اینا و. آدم باید خیلی بیعقل باشه که بگه آقا هرچی پول دادید، پول دارید پولاتو نده، نون بخر، همه رو آب بخر. نون سر جاشه، آب سر جاشه، چه ربطی داره؟ من حرف همونه که آقا نون می‌خوریم آب هم بخوریم، راهیان نور می‌ریم، آسایشگاه معلولین روبرومون هم بریم. بابا شما اطبای بعدی دیگه، طبیبان نسل بعدی. شما وقتی دلتون برای یه بیمار نسوزه، بعد میشه همین وضعیتی که الان داریم. طبیب بیمار میبینه، بیمار به شکل اسکناس میبینه. آه یه 200 اومد تو، آه یه 5 میلیونی اومد تو، اصلا نگاهش اینه. این چجور میخواد دل بسوزونه؟ این چجور نخبه یه به درد بخوره امام زمان میشه، امام حسین میشه؟ آقا من حرفم غلطه؟ من جوال دوزامو زدم و کیا جلسات قبل نبودم، اونا که نبودن از حرف من شاکی میشم. من کلی الان تیکه پاره ام، انقدر که به خودم جوال دوز زدم روزای قبل. این سوزنای آخر بحثه. چرا میریم سر بزنیم؟ چرا به اینا رسیدگی میکنیم؟ مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی در مشهد آخر هفته شاگرداشو جمع میکرد، قبل انقلاب شاگرداشو جمع میکرد میرفتن آسایشگاه معلولین، یه روز در هفته با این شاگردای طلبه لباس معلولین رو میشستن، زیرشون رو میشستن، پوشک و کنشون رو عوض میکردن، یه استهمامی به اینا میکردن، برمیگشتن. این حرفا اصلا هست بین ما، اصلا خدمات اجتماعی یه نخبه فرهنگی احساس میکنه من برم یه پیج تو اینستا بزنم 200K بگیرم کار کنم. برو تو خیابون، برو تو آسایشگاه محرومین. امیرالمومنین همش تو خونه یتیما و ارامل زنای بیوه برای کمک میرفت، میرفت رسیدگی میکرد. ماجرای معروف شنیدید دیگه، همسر شهید بود. غلط ترجمه میکنن روایت رو، میگن جز خوارج بود، زنش شوهرش جز خوارج بود. نه آقا، شوهرش پای رکاب امیرالمومنین کشته شده بود. نقل مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب اینه، میگه شوهر این خانوم پای رکاب امیرالمومنین کشته شده بود. حضرت اومدن رفتن داشتن، اونم بدون بادیگارد و سیستم و اینا. البته خب اون موقع شرایط امنیتی با الان فرق میکنه، اون کف امنیت که میشه یه مسئول باهاش بره. حضرت اینجور رفتن رسیدگی میکردن و اینا. بعد ماجرای معروف که سطل آبادی خانم برداشته، حضرت سطل رو گرفتن و گفتم خب خانم تو چرا اومدی؟ گفتش که شوهرم پای رکاب علی بوده، تو جنگ کشته شده، خدا الهی از علی نگذره. نمیشه از حضرت رو از فهمونن نفرین نکن خانم، دعا کن خدا علی رو هدایت کنه. حالا ما اگه باشیم میهم سری راپورت میدیم این خونه زده انقلاب هم بود، پدرشون در بیار. بعد اومد و آب گذاشت تو خونه و اینا، دیدیم بچه کوچیک داره، بچه ها دارن گریه میکنن اینا. گفت ببین دو تا کار میشه کرد، یا تو نون بپزی من بچه‌ها رو نگه دارم، یا تو بچه‌ها نگه داری من نون بپزم. گفت من بچه‌ها برام راحت تره نون پختن، سخت و بعد آرد کنم و تو تنور بزنم، واسه فهمه من نون درست میکنم. تا این آتیش تنور رو شعله ور کرد، یه حرارت زد تو صورت امیرالمومنین، سر رو گرفت تو تنور، فرمود ذوق یا علی بچش ببین کم بذاری از حقه اینا این آتیشته، علیه قسیم الجنت و نار، من و تو دیگه بریم بوق بزنیم. در خودش احساس میکنه من کم گذاشتم برای ما، برای همسرم شاهده چی کار کردیم، ما برای محرومی، حالا همسرم شاهده نمیخوام خیلی حزب اللهیش کنم، برای محرومی چی کار کرد؟ پایین شهر برید کارتون خوابا رو ببینیم، ما حزب اللهییم، این کارتون خوابا هستن، وقتمون هم ظاهرا دیگه تمام، جلسه آخر هم هست، خیلی نباید اذیت کنیم، حرف که زیاده. حضرت فرمود شما چه جور نخبگانی هستین که هیچ وقت شما رو توی آسایشگاه معلولین من شما نمیبینم، شما نخبه اید، هر وقتم بیای برای اینه که عکسی بندازی و یه برنامه ای داره دیگه، یه چیزی، موقعیتیه. من یه مثال براتون بزنم، ببین آدمای ویژه نخبه پیش اهل بیت چند فرق می‌کنن با نخبه‌ای که ما فکر می‌کنیم. مثلا نخبه‌های ما آدمای معروفین، اتو کشیدن، خوب بلدن حرف بزنن، خوب بلدن مناظره کنن، خوب بلدن به لجن بکشن طرف مقابل تو مناظره. اینا میشن نخبگان ما. برنامه تلویزیونیمون اینا میان، دانشگاهمون 16 آذر اینا میان. درسته؟ 16 آذر نخبگانی که ما دعوت می‌کنیم که خوب بلده به لجن، یکی از این ور بیاریم اینو به لجن بکشه، یکی از این ور بیاریم اونو به لجن بکشه. ما هم بشینیم کف بزنیم، سود بزنیم، بریم. نخبگان جامعه ابو عبدالله. حرف زدن البته پوانه. حتما باید یه نخبه بتونه حرف بزنه. حرف مستدل. مستدل با استدلال، با برهان. ولی ویژگی‌ها رو ببینید، یه خورده با ذهن ما فرق می‌کنه. مثلا شما تو کربلا خدمات اجتماعی یه بخش لاینفک برای نخبه بودن. تو چقدر اهل خدمات اجتماعی هستی؟ چقدر حاضری از خودت برای مردم مایه بذاری؟ خیلی مهمه ها. تو کربلا من از شما سوال میکنم، این روزه رو احتمالاً تا حالا از این زاویه ندیدیم، تو کربلا واقعاً کسی دیگه نبود تو این مراتب پایینا بره آب بیاره؟ آب آوردن دیگه شغل ویژه‌ایه، آب آوردن دیگه کاری داره، سقا بودن کاری داره، شما بفهمید. سقا بودن یه پست ویژه است، علمداری پست ویژه است، علمو دست هر کسی نمیدن، ولی مشک آب همین فرض باشه بلد باشه بزنه تو خط دشمنو بره سری بیاد. یعنی واقعا تو لشکر ابو عبدالله هیچ کی دیگه نبود که فرمانده لشکر، علمدار لشکر و سقا بشه. از این زاویه تالی مسئله رو دیده بودید، چقدر خدمات اجتماعی مهمه. آب میاره، یه پسته. تو نخبگان جامعه 70 نفره ابو عبدالله حسین، اونی که میتونه آب بیاره، این سقایت الحاج اصلا تو قرآن جز پست‌های ویژه است. اجعلتم سقایت الحاج، سقایت الحاج، آب دادن به حاجی ها، این پست ویژه است، آب میده. الان تو دسته امام حسین ما پست ویژه نداره، میگیم آقا اون مداح، اون علم کشه، سقا به من پست ویژه خیلی بین ماها نیست که یه برند باشه بینمون. مثلا توی پسترامون طراحی بکنیم سقاها رو به عنوان پست ویژه توی پای رکاب ابو عبدالله، مثلا کف جفت کنا خیلی افتخاره. خوبم هست همه اینا، میخوام بگم یه بعضی مشاغل رو اصلا خیلی جدی نگرفتیم. اینایی که خدمات اجتماعیه تو لشکر ابو عبدالله، مهمترین جنگاوره لشکر ابو عبدالله سقا بود. و شما میدانید کسی که 20 سال تربیتش کردن برای جنگیدن در روز عاشورا نجنگید، اصلا شمشیر هم نکرد قمر بنی هاشم روز عاشورا، یه دست مشک، یه دست پرچم، اینجوری رفت، اصلا برای جنگ نرفت. آقا من برم اینا رو صاف کنم، نگاهی که ما نسبت به یه نخبه داریم، از افان ما اینا اصلا نمیخوام، تو برو آب بیار برای خیمه، نمیشنوی صدای الاتش بچه ها رو، این همونقدر ارزش داره. نمیخواد آقا یه خورده بیایم بر ضد آمریکا موضع نگیریم. میشه خواهش کنم؟ میشه خواهش کنم؟ یه خود ما بچه حزب الله یا یه چند روزی در مورد برجام و آمریکا و این مثلا این مسائل کلا صحبت نکنیم، یه خورده بریم بین مردم کار کنیم، میشه؟ انقلاب آباد میشه، اصلا از همه فتنه ها رد میشه. قمر بنی هاشم هیچی نگفت، مشک و دست گرفت، حالا دیگه مسئولیتش اینه. حالا ببینید کسی که این چقدر حالا این پست اهمیت داره، حالا میشه روزه ها رو با عمق بیشتری فهمید. این دیگه یه پست ویژه است، آب رسوندن تو لشکر ابو عبدالله، باید آب برسه به خیمه. این نرسیدن آب به خیمه مثل قتل عام میمونه، همینقدر برای قمر بنی هاشم حساسیت برانگیزه. حالا تصور کنین اگه تیر به مشک بخوره او چه حسی پیدا میکنه، چه جگری سوخته میشه از قمر بنی هاشم. اگه نتونه این مشکو به خیمه برسونه چه حالی پیدا میکنه. بذار لحظات آخر ابی عبدالله وقتی به قمر بنی هاشم رسید، برخی گفتن، برخی مقاتل گفتن فقط در حد یک جمله تونست قمر بنی هاشم به امام حسین چیزی بگی و بعد تمام کرد. فقط اینو گفت، گفت لا ترجعونی الی الخیمه، حسین جان منو به خیمه برنگرد، من چشم، من طاقت ندارم با چشم این بچه ها مواجه بشم، من از این بچه ها خجالت بکشم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الإنسان وعلى أصحاب الإنسان. عمود خردی و سر و سنوبرم پاشی، صدا زدی که بیا کاسه سرم باشی. همین که تا برسم قطع قطع عد کردن، قد بلند امیر دلاورم پاشی، کنار الغم تالش گر کمان داران، تو را به نخل که بستن لشگرم باشی. جانم به تو برا عباس باید ویژه گریه کرد، 4000 کمان دار پیش چشمانم، چقدر تیر به جسم برادرم فاشی. دم وداع که رفتی ز خیمه پشت سرت، دو کاسه گریه افسوس دخترم باشی همین که دست تو بر روی خاک ها افتاد، به دست هر مله حلقوم از قرب باشی. بریم رقیه فاتحه گوشوار اشراق خان، خبر رسید که افتاده ای حرم باشی. علی اکبر من قاسم برای حفظ لنگوی خواهرم پاشی، پس از تو امنیت یک قبیل در خطر کفیل زینب کبرا عقیل در خطر. دیدی امروز جسم بار باره یه محسن و ججی رو بردن، از اون قد و قامت چقدر اومد، لا لا لا، نه سری برگشت نه دستی برگشت، یه قطع بدن سوخته برگشت، لا لا لا. نمیدونم همسرش، خواهرش، برادرش، پدرش دیدن بدن یا نه، اون قد و قامت اینجور ریزه ریزه تا رسید به بدن عباسش یه نگاهی کرد، مرحوم مازندرانی میگه قد او یدیه و رجله یا صاحب الزمان، هم دو دست عباس رو بریده بودن، هم دو پایی که به رکاب از بود بریده بودن. تا یه نگاه جد زدازن الان این کسر زهری، و غلط حیلتی و شمت بی ادوی، کمرم جگر لشگرم از هم باشی، دشمنم زبونش دراز شد، متن مقتل اینه تا بدن عباس رو دید اول یه حمله کرده لشگر دشمن، از هم پراکنده شدن پخش شدن، عشق علی عبدالله همینجور جاری بود، لا اله الا الله. مقدل میگه با سر آستینش گاشو پاک میکرد علی عبدالله. صدا زد عین تفرون و قد قطعت و عدودی، نامردا کجا فرار میکنید، بازوهای منو بریدی.